به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد و توانست پس از انجام عملیات‌های متعدد در سال 2000 رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی از لبنان و آزاد کردن اسرای لبنانی کند. شهید که می شوی نامت کلام مقدسی می شود که جهان را به پایداریت فرا می خواند. آری اکنون همه به خونخواهی تو سینه سپر کرده ایم. پیروزی نزدیک است، پیروزی نزدیک است، پیروزی نزدیک است. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. از پخش رادیو سلامت در خدمت شما شنوندگان بزرگوار هستیم تا ساعت 10 امشب. اما دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه مخاطب خاص باشید.
مخاطب خاص از رادیو سلامت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت، علاقمندان برنامه مخاطب خاص. خدا رو شکر میکنم امروز هم این توفیق رو دارم در کنار همکاران خوبم برنامه دیگه از حوزه مسائل پزشکی و سلامت که کمتر به اون پرداخته شده رو تقدیم شما بکنیم. امروز قصد داریم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که این روزها و شاید بگیم در چند سال اخیر خیلی راجع بهش صحبت شده. اون هم اینه که طب سنتی با تمام خدماتی که داره و شیوه هایی که داره و حتی داروهایی که تجویز میکنه چه موقع در خدمات درمانی طب نوین ادغام خواهد شد؟ چه موقع میتونیم انتظار داشته باشیم از پزشک متخصصی که برای مسائل گوارشی، مسائل ریوی و یا مسائل غددی بهش مراجعه کردیم از ظرفیت‌های طب سنتی هم آگاهی داشته باشه و ما را راهنمایی بکنه؟ تا چه زمان بایستی این فرایند ادامه پیدا بکنه که احتمالاً نسخه‌های جداگانه‌ای رو در رشته‌های طب سنتی و طب نوین ما شاهد باشیم؟ مخصوصاً که علاوه بر دو جریان اصلی طب سنتی دانشگاهی و طب نوین، ما جریان سومی داریم که به نوعی میشه گفت شبه علم برگرفته از طب سنتیه که امیدواریم به زودی این جریان در کشورمون مهار بشه. جریانی که در اون افراد غیر صلاحیت دار، فاقد دانش و آگاهی ورود میکنن به عرصه پزشکی و به سلامت مردم لطمه وارد میکنن. امروز قراره که گفتگویی داشته باشیم با دو استاد از این حوزه، سرکار خانم دکتر کارگر شریف و سرکار خانم دکتر چایچی. همراه باشید با برنامه امروز مخاطب خاص.
طرح سوال از شما، پیگیری از ما، پاسخ از مسئولان. مدیران در برابر مردمی که لایق خدمتند مسئولند.
دوستان عزیز، خوشحالم که با ادامه برنامه مخاطب خاص در خدمت شما هستیم. همکنون امکان ارتباط ما برقرار شده با سکا خانم دکتر محشید چایچی، سرپرست محترم معاونت توسعه سلامت دفتر طب سنتی وزارت بهداشت. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند دانشنواز، خداوند درمانگر چاره‌ساز. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر ریاحی و شنوندگان برنامه رادیو سلامت.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. خانم دکتر چایچی، با توجه به اینکه بحث استفاده از خدمات طب سنتی هم از طرف مردم، در واقع عموم بیماران و خانواده‌ها، مورد استقبال هست و هم از طریق متخصصان و انجمن علمی طب سنتی ایران در حال ترویج هست، چه موقع می‌تونیم شاهد این باشیم که این خدمات به طوری ادغام بشه در خدمات طب نوین، که دوستان ما در شاخه‌های تخصصی بتونن از توصیه‌های طب سنتی هم در کنار در واقع تجویز دارو و اقدامات دیگرشون استفاده بکنن؟ مثلا مراجعه به یک متخصص گوارش همراه با توصیه‌های طب سنتی و مباحث مربوطه در کنار داروهای مربوط به کنترل بیماری باشه؟
بله، خب الان برنامه ادغام در حال ادغام آموزه‌های طب ایرانی در نظام شبکه از سال 1400 کلید خورده و در سطح یک خدمات در واقع نظام سلامت که بهورزان و مراقبان سلامت هست، آموزش‌های مربوط به آموزه‌های سبک زندگی طب ایرانی به مردم شروع شده.
سوالی که حالا به نظرم در ادامه فرمایش شما میخوام بپرسم اینه که علاوه بر بهورزان، دانشجویان پزشکی یک درس ظاهراً دو واحدی با نام طب سنتی ایرانی یا طب ایرانی رو آموزش می‌بینن. این کمک می‌کنه که بعد از آغاز کارورزیشون یا در دوره تبابتشون بتونن در کنار تجویز طب نوین از اون ظرفیت‌ها استفاده بکنن. و آیا راهنمای بالینی هم بهشون میدید؟
بله، ببینید، خب درس دو واحدی که برای دانشجویان قرار داده شده بیشتر در حد آشنایی هست با طب سنتی ایرانی و آموزه‌های سبک زندگی و بیشتر آشنایی با وضعیت طب‌های سنتی در جهان و یک بخش کمی از در واقع اصول و مبانی طب ایرانی باش آشنا میشن. یک فصل کوچکی هم آشنایی با در واقع گیاهان دارویی و اعمال یداوی طب ایرانی هستش که در اون وجود داره.
یکی از ویژگی‌های طب ایرانی، عذر میخوام از حضورتون میخوام اینو بپرسم، داشتن ظرفیت بالا برای پیشگیری و خودمراقبتیه که در سته ضروری یا شش کانه ضروری شما روش تأکید میکنید. این به عنوان راهنمای بالینی در اختیار پزشکان جوان قرار خواهد گرفت که مثلا از منظر شش کانه ضروری در حوزه بیماری‌های اعصاب چه تأکیدی رو بحث خواب داشته باشن، در حوزه بیماری‌های گوارش چه تأکیدی رو آشامیدنی‌ها خوردنی‌ها داشته باشن؟ بله، یا مسائل
بله.
اینطوری؟
بله، همین آموزه‌های سبک خدمتتون عرض کردم، سطح در واقع یک نظام شبکه الان ادغام شده.
درسته.
یک شناسنامه سبک زندگی در سامانه‌های الکترونیک سلامت طراحی شده.
اسم سبک زندگی، بله؟
بله، شناسنامه سبک زندگی هستش که در درجه اول مراقبان سلامت و بهورزان از مراجعه کنندگانشون، از مراجعه کنندگانی که در واقع برای دریافت خدمات سلامت مراجعه میکنن، این شناسنامه سبک زندگی رو که بر اساس آموزه‌های طب ایرانی تدوین شده پر میکنن و مواردی رو که در اون اختلال وجود داره، مثلا اگر که فرض کن فردی در شروع خوابش، در میزان خوابش یا در ساعت خوابش، در غذا خوردنش، در واقع همون شش اصل ضروری که از دیدگاه طب ایرانی داره اهمیت هست، اختلالی وجود داشته باشه، آموزش های لازم رو بهشون میدن. به صورت هم در واقع فردی این آموزش ها داده میشه، هم به صورت گروه. اما اگر که این اختلالات برطرف نشه و ادامه دار بشه، یعنی با آموزش هایی که بهورزان و مراقب سلامت اینها بهشون میدن این برطرف نشه، در درجات بعدی کارشناسانی که در حوزه سلامت فعال هستن، حالا مثلا در حوزه ناباروری فرض کنید ماماها هستن، در حوزه
بله.
سلامت روان کارشناسان سلامت روان،
بله، روانشناسان،
در واقع کارشناسان تغذیه، اینها به صورت در واقع پیگیری هایی که بعداً انجام میشه اینها رو میتونن پیگیری بکنن.
یعنی با سیستم همون ارجاع میشه در واقع شبکه و ارجاع.
بله، بله.
بسیار عالی.
نظام ارجاع و در نهایت آموزش هایی که شروع شده الان برای پزشکان خانواده روستایی، برنامه‌ای در حال در واقع اجرا هست در دانشگاه‌های کل کشور که آشنایی با مبانی و آموزه‌های سبک زندگی طب ایرانی هست که همونطور که شما فرمودید این وارد
طبابت روزمره دوستان ما بشه.
روزمره‌شون بشه. استفاده از آموزه‌های سبک زندگی طب ایرانی وارد بشه در نظام ارجاع و بتونن اونها ازش استفاده بکنن، توصیه‌های لازم رو به کسانی که بهشون مراجعه می‌کنن داشته باشن. و البته این نیاز به کار فراوان و استمرار داره، یعنی درباره سبک زندگی سالم فعلا یک برنامه حدود مثلا 10 تا 12 ساعته رو برای آموزششون تدوین کردیم که شروع داره میشه تو دانشگاه‌های بخششون شروع کردن، بخش دیگه ای انشالله تا آخر سال انجام میدن. ولی خب در موارد خاص مثل اینکه مثلا شما بفرمایید در مورد بیماری مثلا فشار خون، دیابت و سایر بیماری‌ها به طور خاص اگر قرار باشه این مداخلاتی انجام بشه، اینها باز نیاز به آموزش‌های بعدی داره که انشالله در سال‌های آینده کم کم باید این به تدریج وارد برنامه‌های آموزشی پزشکان خانواده و بتونه اجرایی بشه در نظام.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر چایچی. فقط چون فرصتتون محدوده میخوام به اختصار به ما بگید اون جریان سومی که غیر از طب سنتی ایرانی دانشگاهی که شما در وزارتخونه متولیش هستید و اون در واقع طب نوین وجود داره و شبه طب سنتی است که مبدا علمی نداره و متاسفانه داره در جامعه ترویج پیدا میکنه از طریق سایت‌های اینترنتی، از طریق افراد غیر مسئول و غیر متخصص که در حوزه پزشکی دخالت میکنن، چگونه قراره که مهار بشه؟ اگه در رابطه با اینم دفتر ادغام کاری کرده یا دیدگاهی مطرح شده اشاره بفرمایید بد نیست، چون این خیلی برای همکارای ما پزشک، پیراپزشک، ماما اینها مهمه که اون جریان غیر اصلی، اون جریان در واقع کاذب مهار بشه.
ببینید خب این جریان‌های کاذب توی همه رشته‌ها وجود داره، این فقط مختص طب ایرانی نیست. ولی خب از اونجایی که طب سنتی خیلی مورد توجه مردم هستش و استقبال میکنن از اینکه بتونن از این خدمات استفاده بکنن، این خیلی به چشم میاد و علتش هم این هستش که ارائه خدمات طب ایرانی به اندازه طب رایج در سطح کشور وجود نداره. یعنی ما همین الان هم در برخی از دانشگاه‌هامون هنوز نه هیئت علمی طب ایرانی داریم، نه متخصص طب ایرانی که بتونه در واقع ارائه خدمات بکنه، حتی سلامت کرده ممکنه نداشته باشیم. و هر چقدر که ما بتونیم در واقع تقویت بکنیم این ارائه خدمات منطقی طب ایرانی رو در سطح کشور و از نیروهای متخصص و پزشکان و اعضای دانشگاهی استفاده بکنید برای ارائه خدمات، خود به خود باعث میشه که مردم با توجه به درک بالایی که دارن در این حوزه خودشون تشخیص بدن که ترجیح بدن مراجعه بکنن به مراکز دانشگاهی و مراکز ارائه خدماتی که بالاخره در حد بالایی به اونها داده میشه و کاملا مبتنی بر شواهد علمی هستش.
بسیار خوب. یعنی که
ترجیحمون این هست که بیشتر به صورت در واقع مثبت پیش بریم تا اینکه بخوایم با سرکوب یا با زارندگی داشته باشیم برای افراد غیر علمی و کسانی که به صورت حالا بعضیاشون از روی ناآگاهی و بعضی از روی
سودجویی و سوداگری
استفاده میکنن.
خانم دکتر چایچی، به هر حال وزارتخونه به دفتر طب سنتیش هر گونه ارائه خدمات در خارج از چارچوب وزارت بهداشت و پروانه های پزشکی و گروه های تابعه رو غیر مجاز میدونه، درسته؟
بله همینطور هست.
خب همین میخواستم در واقع روشن بشه، چون ممکن الان شنونده های ما بگن به اسم طب اسلامی به یک مؤسسه مثلا فرهنگی مراجعه کردیم در یه جایی که حالا اصل و نسب مؤسسه معلوم نیست و تحت عنوان طب اسلامی چیزی به ما ارائه کرد، اینها مادامی که زیر نظر وزارت بهداشت نباشن مجاز نیستند.
بله چون اصلا طبق قانون کشور کل ارائه خدمات سلامت باید حتما زیر نظر وزارت بهداشت باشه، این قانون کشوره، اصلا تصمیم گیری دفتر طب ایرانی نیست.
بله ولی خب موجودش قاعدتا تو حوزه طب سنتی برای تشخیص اینکه اون افراد صاحب صلاحیت هستن یا نه ممکنه هم مجموعی از وزارتخونه هم نظام پزشکی باشه. بازم سپاسگزارم از خانم دکتر چایچی، اگه نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم از در واقع اطلاع رسانی و روشنگری شما در رسانه و از مردم عزیزمون خواهش میکنم که حتما این توجه رو داشته باشن که خدمات مورد نیازشون رو از مراکزی بگیرن که مطمئن باشن که این حتما اینها آموزش های لازم و کافی رو دیدن و به جاهایی مراجعه بکنن که مرکز دانشگاهی هست، مکتب پزشکان هست و حتی میتونن قبل از اینکه مراجعه بکنن مطمئن بشن که با مراجعه به سایت نظام پزشکی مطمئن بشن که این فرد پزشک هست یا نه. با
بله دقیقاً
وارد کردن اسم اون فرد در سایت سازمان نظام پزشکی مشخص میشه که این
منظور خوبی است
پزشک هست یا نیست و بعد مراجعه بکنن.
بسیار سپاسگزارم، نکته ظریفی رو فرمودید، ازتون متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
من سلامت باشی، من هم تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه مخاطب خاص از رادیو سلامت هستید، کاری از گروه اجتماعی رادیو سلامت که بخش‌های گوناگونی رو در خودش داره. در این بخش از برنامه توجهتون رو جلب می‌کنم به میان برنامه کوتاهی که همکارانم تهیه کردن. برمیگردیم به استودیو و با ادامه گفتگوهامون در خدمت شما خواهیم بود.
در دنیای پرشتاب امروز که علم پزشکی نوین با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت است، جایگاه طب سنتی چه می شود؟ آیا این میراث کهن بشریت هنوز هم حرفی برای گفتن دارد یا باید آن را در غبار تاریخ رها کرد؟ چقدر از طب سنتی استفاده می کنید؟
من دیسک کمر داشتم، دیگه منو یک بنده خدای معرفی کرد به طب سوزنی، 30 جلسه رفتم و خیلی استفاده دیدم، خیلی خوب بود.
خیلی کم طب سنتی دیر عمل میکنه، داروهای شیمیایی و پزشکا سریعتر و بهتر.
چقدر از طب سنتی استفاده میکنید؟
گهگاه استفاده میکنم، مثلا برای رویم که مشکل داشت، کرونا گرفته بودم، چرا دیگه، مثلا آبیشن و عناب و هرچی که این گیاهی ها رو میگفتن تا گزنه و این جوشتار من استفاده میکردم و تأثیرم داشتش، خوب بود.
من برای کبدم استفاده میکردم، زرشک و عناب و خار مریم و اینا.
شده به متخصص طب نوین مراجعه کرده باشین و به عنوان مکمل طب سنتی رو به شما معرفی کرده باشم و سوقتون داده باشم به اون سمت؟
اصلا طب نوین مثلا من روی بیمار دکترها میگن نه اصلا استفاده نکنید.
خیر، به خاطر که اونا معتقد نیستن که طب سنتی کارایی داره.
آیا از سلامت کرده های طب سنتی اطلاع داری؟
خیر،
در شهر وجود داره؟
شنیدم، به صورت خیلی کم شنیدم که وجود داره و مشتری هایی هم دارن، مریض هایی هم بهش را مراجعه میکنن.
اطرافیان بعدش هم از نت خوندم.
به سلامت کرده ها مراجعه نکرد؟
نه نکردم.
بله، برای مسائل پزشکی زنان رفته بودم چندین سال پیش و همونجا هم داشتن یه حالت مجموعه فروشگاهی داشتن که دقیقا همین داروهای گیاهیشون و این مسائل تجویز میشد. اینجا ما بادکش داریم، حجامت داریم، چی داریم، حالا بر خانمایی که تجویز میشه.
دکتر زهرا نوروزی، متخصص طب سنتی.
در چند سال اخیر اونقدر آگاهی مردم بالا رفته و دوست دارن مشاوره بشن، مخصوصا مشاوره مزاج شناسی و رو آوردن به گیاه، و با توجه به اینکه این آثار پاکسازی رو تو بدن خودشون دیدن، خدا رو شکر این علم اهمیت بیشتری داره به مرور زمان پیدا میکنه. به هر جای مراجعه نکنن، به کسایی که میدونن متخصص طب سنتی هستن، به کسی که میدونن تو این زمینه آموزش دیده، کار کرده، مجوز داره. هر کسی که توی عطاری داشت حالا کار میکرد، گیاه و دارو میفروخت، ما نمیتونیم برای طب سنتی بهش مراجعه کنیم. و بهتر از همه هم سلامت کدهایی هستن که تو سطح شهر وجود دارن و افرادی که در این زمینه تخصصی دارن در اونجا دارن فعالیت میکنن. مردم باید این آگاهی رو پیدا کنن که طب سنتی پیشگیری قبل از درمان هست و خدا نکرده زمانی که بخواد به مرحله‌ای برسه که تبدیل به بیماری بشه، طب سنتی میتونه مکمل طب نوین باشه و به تنهایی نمیتونه اون بیماری رو برطرف کنه.
سلامتی شما آرزوی ماست.
دوستان عزیز، امیدوارم این بخش برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همکنون هم کلام میشیم با سرکار خانم دکتر فاطمه کارگر شریف، کارشناس محترم ادغام طب ایرانی در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت. ایشون متخصص طب سنتی ایرانی هستند و میخوام به ما بگن این بحث ادغام که در بخش قبلی گفتگو هم راجعش صحبت کردیم و قراره که کمک بکنه به شما بیماران عزیز، به شما خانواده هایی که حتی در حالت سلامت دنبال بهره مندی از ظرفیت های طب ایرانی هستن. هستید، مخصوصا که ایشون در حوزه مورد بهداشت فعالیت میکنن، به چه کسانی اعتماد بکنید و مرز درست و غلط رو در کسانی که ادعای طب سنتی دارن چگونه بشناسید؟ در این حال ما راهنمایی خواهند کرد که سیر طب سنتی و ادغامش در سیستم بهداشتی چگونه خواهد بود. ببخشید خانم دکتر، مقدمه من طولانی شد. سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. حقیقتا این هستش که معاونت بهداشت وزارت بهداشت طی 2-3 سال اخیر با همکاری دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اقدامات خوبی رو در جهت تحقق اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در جهت ادغام آموزه‌های طب ایرانی به ویژه آموزه‌های سبک زندگی سالم از دیدگاه طب ایرانی یا همون سته ضروریه در نظام سلامتی کشور داشته. ما خب یک سری اسناد بالادستی داریم مثل کمیسیون اصل 90 مجلس سیاست‌های کلی سلامت مقام معزن رهبری که ما رو ملزم می‌کنه به اینکه این قضیه ادغام آموزه‌های طب ایرانی رو تو سیستم بهداشت و نظام سلامت کشور حتما پیگیر باشیم و از طرف دیگه رویکرد کل جهان به ویژه کشورهای در واقع حتی اروپایی و آسیایی تو و حتی آمریکا تو این قضیه که به بحث مکمل و طب‌های سنتی توجه ویژه داشتن، مخصوصا به بحث پیشگیری و یا درمان بیماری‌ها، این در واقع قوه محرکه‌ای بود برای اینکه ما بیشتر و بهتر سعی بکنیم که این خدمت رو به مردممون بدیم.
اجازه از همجای سال آماری ازتون بپرسم، سهم طب سنتی در کشوری مثل آمریکا یا حتی برخی از کشورهای اروپایی در کل خدمات درمانیشون چقدره؟
ببینید تنوع وجود داره با توجه به اینکه حالا بالاخره سیستم درمان متفاوت هست.
بیشتر از ما هستند یا کمتر خانم دکتر؟
بله بیشتر از ما هستند.
خب این خیلی جالبه که ما با وجود اینکه تمدن قدیمی و طب ایرانی داریم به اندازه اونها هم نتونستیم این طب ایرانی رو ترویج کنیم، درسته؟
دقیقاً. مشکلی که وجود داره حالا به هر ترتیب فراز و نشیب‌های زیادی طی شد تا حالا دانشکده‌های طب ایرانی بتونن افتتاح بشن، در واقع در دانشگاه‌های ما بتونن جایگاه پیدا بکنن. و اینکه حالا نکته مثبتش این هستش که هم در حیطه طب ایرانی ما پزشکانی رو داریم که در واقع فارغ التحصیل میشن از مقطع عمومی و بعد وارد تخصص طب ایرانی میشن که یه دوره 4 تا مثلا 6 ساله رو میگذرونن که پی اچ دی طب ایرانی بگیرن و بتونن تو این حیطه به مردم
خدمت کنن. یعنی حتی مفصل تر از تخصص های دیگر داخلی و جراحی.
بعضن بله. و هم در واقع داروسازان سنتی رو داریم که بعد از فارغ التحصیل از داروسازی عمومی میان وارد این رشته میشن و سعی میکنن خدمت رسانی بکنن به مردم.
مدرک دکترای تخصصی بگیرن.
بله دقیقاً. نکته ای که وجود داره الان تو برنامه ادغام طب ایرانی ما سعی کردیم طبق یک دستورالعمل کشوری که در معاونت بهداشت وزارت بهداشت در واقع تدوین و تنظیم شد و به دانشگاه‌ها 64 دانشکده دانشگاه علوم پزشکی کشور ابلاغ شد، آموزه‌های سبک زندگی سالم سته ضروری در مرحله اول به صورت آبشاری به کارکنان نظام بهداشتی برسونیم و بعد از اون توسط بهوز و مراقب سلامت به صورت یک بسته خدمت تحت عنوان بسته خدمت طب ایرانی تو سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت که مراجعه کنندگان بالای 6 سال وقتی مراجعه میکنن به خانه بهداشت و پایگاه مراقبت سلامت ازشون پرونده ها تکمیل میشه.
درسته. اتفاقا در بخش قبلی گفتگو خانم دکتر چایچی راجع به این بسته در واقع استاندارد شده سبک زندگی اشاره کردن، در واقع طی هماهنگی بین دو مجموعه وزارت بهداشت این کار انجام شده. عملکردش چگونه است؟ یعنی الان من اگه مراجعه بکنم مثلا به یک مرکز دانشگاهی در یه حوزه دیگری مثلا گوارش و اینها، ممکنه از اون بسته به من هم راهنمایی بشه؟ چگونه است؟
دقیقاً این خدمت خدمت رایگان به مراجعه کنندگان بالای 6 سال که برای هر خدمت دیگه مثلا واکسیناسیون یه بچه 6 ساله هستش تا مثلا مراقبت فشار خون و در واقع ارزیابی‌هایی که در واقع یک میانسال باید انجام بدیم،
حتی ممکن مراقبت بارداری باشه مثلا.
بله بله. فردی که مراجعه میکنه بسته خدمت طب ایرانی رو میتونه مطالبه بکنه که ازش آموزه‌های شیوه و سبک زندگی رو ازش سوال میکنن که وضعیت فعل حالش شناسایی بشه و هم در واقع آموزه‌ای رو که لازم هستش طب اینکه چه نکاتی در واقع دچار اشکال هستش رو بهش منتقل بکنن و بهش آموزش میدن.
ممکنه به صورت کتابچه یا مثلا راهنما در اختیار خودش هم قرار بدن، چون بالاخره شفاهی انسان ظرفیت ذهنی آنچنانی نداره هر فردی که همینا رو حفظ بکنه. یعنی وبگاهی هست که بتونه اینا رو بگیره.
این در واقع بسته‌های آموزشی داخل سامانه‌های نظام الکترونیک سلامت برای بهروز و مراقبت سلامت ما و اونهایی که در واقع ارائه کننده خدمت هستن وجود داره. در اونها اگه امکانش رو داشته باشن میتونن در واقع پرینت بگیرن یا به هر صورت به صورت پنفلت و بروشور تو هر دانشگاهی تهیه بکنن در اختیار مراجعه کنندگان قرار بدن. یه نکته‌ای که وجود داره، برنامه ادغام طب ایرانی طبق دستورالعمل کشوری دو حیطه آموزشی براش در نظر گرفته شده، دو نوع آموزشی که آموزش‌های فردی هستش که با تکمیل اون دسته خدمت ارائه میشه.
کلیشه شبیه خود مراقبتیه.
بله دقیقاً. یکم آموزش‌های گروهیه که تعریف شده طبق دستورالعمل دانشگاه ملزمن که گروه‌های مختلف رو از مراجعه کنندگان از سفیران سلامت که تو خانه بهداشت پایگاه مراقبت سلامت جایگاه دارن در واقع از جمعیت خود مردم هستن، اونها رو گروه بندی می‌کنن و آموزش‌ها رو باز بهشون منتقل می‌کنن.
جالبه.
و اینکه ما تو هیته رسانه‌ای به صورت کلی چون اقدام کردیم به تهیه موشن‌ها و یک سری پوستر، پنفلت و اینفوگرافی‌هایی که بتونه این قضیه رو بهتر منتقل بکنه، این در حال آماده سازی و ارسال به دانشگاه خواهد بود که بتونن از این ابزارهای آموزشی هم به صورت در واقع دیداری شنیداری برای انتقال بهتر و بیشتر این مفاهیم استفاده کنن.
از اون طرف شما با دانشگاه خیلی ظرفیت در واقع آموزشی رسانه‌ای خوبی رو تکمیل کردید. از این طرف مردم هم باید مطلع باشن که مطالبه بکنن در اون 64 نقطه‌ای که دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستن. طرحی برای کار با رسانه ملی یا سایر رسانه‌های عمومی دارید که مردم رو ترغیب بکنه به مطالبه کردن آنچه شما اون طرف منتشر کردید؟
حقیقتش اینه که ما به صورت دانشگاهی اعلام کردیم که هر دانشگاهی به صورت یه سری پوسترها یا مثلا در واقع بنرهایی اعلام این رو قضیه رو داشته باشه که بتونه مراجعه کننده در فراخوان داده بشه که مراجعه کننده بیشتر بشه. اما در مورد رسانه ملی حقیقتا یه مقدار باید مطالبه و جایگاه طب ایرانی به صورت خاص به نظرم توی رسانه بیشتر بشه.
بله، چون شما تاکید کردید که تو فرمایشات مقام معظم رهبری که مندرج شده تو اون سیاست ابلاغی تاکید هست روی این موضوع دیگه. به نظر میاد ما هم یک زیرمجموعه هستیم که باید در این جهت همراه باشیم.
دقیقاً، یعنی واقعا ما مطالبه داریم هم از شبکه‌های استانی و هم در واقع از شبکه سراسری ملی که در واقع بستر رو فراهم بکنن، چون ببینید کار بهداشت در اصل پیشگیریه.
بله.
و این آموزه‌های سبک زندگی طب ایرانی حقیقتاً داره کمک می‌کنه به این مرحله پیشگیری.
دقیقاً،
هر چه بیشتر نهادینه بشه، هر چه بیشتر اطلاع رسانی بشه و عام‌تر همه مردم در اقصی نقاط کشورمون و حتی جهان بتونن استفاده بکنن، بعضاً بار اقتصادی و جسمی بیماری‌هامون هم ان‌شاءالله به تبعیت کمتر خواهد شد. به خاطر همین ما خودمون واقعا صمیمانه استقبال میکنیم از اینکه بخواد رسانه ملی و رسانه های در واقع استانی بستری رو فراهم بکنن که ما هم بتونیم اطلاع رسانی بکنیم، هم پزشکان متخصص ما یا کادرهای بهداشت، معاونت های بهداشتی بیان در این حوزه صحبت بکنن برای مردم و در واقع
و یا حتی مسئولیتی که شما گفتید در واقع منتشر بشه در رسانه.
بله، حتما.
خانم دکتر کارگر شریف، من با توجه به اینکه امروز فرصت مناسبی پیش اومد که این تاکید مجدد رو بکنم، میخوام خدمت شما که دارید در عرصه داره مخاطب عام برای بهداشت و پیشگیری فعالیت میکنید عرض بکنم ساختار رسانه ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سطح مرکز در واقع کشور و پایتخت و در سطح استانی ساختار خاص خودشه. اگر در وزارت بهداشت نهادی وجود نداشته باشه و هماهنگ کننده که تو این سالها، حالا من به عنوان فردی که خودم پزشک و برنامه ساز رادیو تلویزیون هستم این تجربه رو داشتم، این اتصال رخ نده و این ساختار برای شما آشنا نباشه، موفق نمیشید به این اتفاق. به نظرم میاد که پیگیر این هم باشید که برای فعالیت‌های رسانه‌ای شما ارتباطات سلامت در وزارت بهداشت رو با زبان ارتباطاتی با رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها در واقع وارد گفتگو بشید.
انشالله، امید به خدا، انشالله با هماهنگی با
روابط عمومی
وزارت
بهداشت. دقیقاً. براتون از موفقیت دارم خانم دکتر کارگر شریف، بزرگواری کردید برای ما، وقت خوش، متخصص طبی سنتی از معاونت بهداشتی وزارت بهداشت. خدا نگهدارتون.
شما خدا نگهدار.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
دوستان عزیز، ما در برنامه امروز تلاش کردیم که زوایایی از مسائل مربوط به ادغام رو در حوزه طب سنتی و طب نوین برای شما روشن کنیم. همونطور که ملاحظه فرمودید مسائل بسیار زیاده. یک خواهش عمومی، یک گرایش عمومی به این حوزه وجود داره و یک فقر در واقع نیروی متخصص هم وجود داره. در این حال شبکه بهداشت به عنوان معاونت بهداشت وزارت بهداشت، به عنوان مجموعه که سعی می‌کنه این خلأ رو پر بکنه، داره از همه ظرفیت‌ها کمک می‌گیره، مخصوصا داشتن از مردم، گروه های مردمی، که امیدوارم این بخش پایانی صحبت ما راجع به گروه های مردمی برای شما انگیزه ایجاد کرده باشه توی محله خودتون، شهر خودتون، یک گروه احیای سبک زندگی سالم را راه بیاندازید و از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی منطقه خودتون این محتواهایی که امروز اشاره شد راجع به طب سنتی ایرانی درخواست بکنید و دریافت بکنید. دوستان عزیز، از توجهتون به این برنامه سپاسگزارم و به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده عزیز جناب آقای یحیی لک و صدا بردار محترم سکا خانم آسیه همتی، از حضورتون خداحافظی میکنم. بنده هم حسام الدین ریاحی، دانش آموخته پزشکی، مجری این برنامه بودم. امیدوارم که بتونم در مجموعه برنامه‌هایی که در کنار شما و با اتفاق همکارانم تهیه میکنم زوایایی از مسائل نظام سلامت رو با هم مرور بکنیم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.